نام خدا. ابتدا تشکر کنم از خانم کاظم‌پور که لطف کردن و این توفیق ما دادن که در حضور دوستان باشیم. این جلسه یک بار هر سال در بنیاد بودنی حسن داره که خب هم دیدار با دوستان تازه میشه و اینکه بحثایی رو میشه طرح کرد که من فکر میکنم همون یک بار در سال براش کافی باشه، حداقل در ابتدای در بدونه مقدمه. دوستانی که در سالهای گذشته تشریف داشتن در این جلسات صحبت، معمولاً شاید توجه کردید که بحثایی که من انتخاب میکنم سعی میکنم بحثایی باشه که یه مقداری به موضوعات و مسائل روز مربوط باشه، و نکته دومش این که سعی میکنم یه جوری باشه که بر مبنای مطالعاتی که خودم در این موضوع انجام دادم سعی میکنم به مقدار کانسیکوئنشال به قول اینها باشه، یعنی نتیجه بشه گرفت که اصلا به درد عملی انسان بخوره، چون بعضی بحثا هست که خیلی لطافت داره ولی در عمل خیلی به کار نمیاد، یعنی خودم یه انترتینمنتی میشه و خب یک لذتی میبره ولی وقتی جلسه رو ترک میکنه میبینه که خب خیلی اپلیکیشن و کاربرد مشخصی نداره. بحث افرادگرایی رو من یادم 3-4 سال پیش که یک جلسه بود که خانم کاظم‌پور لطف کردن و به اصطلاح تشکیل دادن، من راجع به بعضی از نشانه های افرادگری و افراد در ایدئولوژی یا به طور خاص مذهب صحبت کردم. امشب هم می‌خوام خود این رو عمیق‌تر صحبت بکنم ولی خب معمولاً دوستان حاضر در این جلسات یا یادشون رفته چی گفتیم یا نبوده تو اون جلسه، بنابراین من یه اشاره به اون بکنم و بعد ادامه بحث رو مطرح بکنم. مسئله افرادگری خب یک مسئله است که اکستریمیسم که هیچ خاص مذهب نیستش، هر ایدئولوژی هر طرز فکری در یه حدی میتونه به افراطی‌گری و اکستریمیسم منتهی بشه، میتونه ملی‌گرایی باشه، میتونه ریس باشه، میتونه ترایب باشه، میتونه به اصطلاح مذهب باشه و به حدی برسه که از حدود منطق و اصول اخلاقی و انسانی خارج بشه. مسئله این هستش که متاسفانه افراطی‌گری و اکستریمیسم هم مثل کلمات دیگر خیلی داره ابیوز میشه امروز، یعنی هر کسی که ما عقایدش رو دوست نداریم میگیم اکستریمیسته، در واقع میشه به اصطلاح عقاید متفاوت رو ما اسمشو میذاریم تقریبا دلبخواه به عنوان افراطی‌گری. بنابراین ما امشب سعی میکنم یه مقدار بحث کنم راجع به اینکه به جای اینکه تعریف افراطی‌گری رو بکنم در ابتدا، من تعریف افراطی‌گری در انتهای جلسه مطرح میکنم و بیشتر به این میپردازم که نشانه های افراطی‌گری چی هستش. بنابراین اگر یک عقیده به اصطلاح متفاوت بود یا غیر عادی بود یا به قول اینا میگن ایدیوسینکراتیک ایدیا بود، این ضرورتا معنی افراطی‌گری نیست، به معنی متفاوت بودنش هستش. و خب نمونه های افراطی‌گری در قرن حاضر حتی در قرن 21 خب زیاد هستش، میبینیم که به طور خاص در خاورمیانه خب عقاید افراطی هستش که اشاره خواهم بهش کرد، ولی اون چیزی که جالب هست در غرب هم میبینیم که شدیداً عقاید افراطی در حال نفوذ هست و به طور خاص به بنیادهای سیاسی و اجتماعی خیلی رخنه کرده و این یک به اصطلاح زنگ خطری است چه در غرب چه در شرق. و اون چیزی که عجیب هست یه شباهت‌های عجیبی بین افراطی‌گری در غرب و شرق هست، اگرچه در ظاهر اینها رو کاملا متفاوت می‌دونن که من این رو باز اشاره خواهم کرد. در اینجا من بحث نشنالیستیک و ریسیست افراطی‌گری و اکستریمیسم اونها رو من زیاد بحث نمی‌کنم، چون که خب اونها هم جای خود داره و خیلی به اصطلاح علائم مشترک داره با افراطی‌گری مذهبی، ولی چیزهایی مثل اون چیزی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد در آلمان یا جنگ جهانی اول یا اون چیزی که در رواندا اتفاق افتاد که قبیله گرایی بود، اینها هم جنبه های افراطی‌گری هست درش و خیلی از این نشانه هایی که من اشاره بهش خواهم کرد در اونجا هم در واقع میشه تطبیق داد، ولی عمده بحث من راجع به افراطی‌گری مذهبی هستش و افراطی‌گری مذهبی منحصر به ادیان ابراهیمی هم نیستش. همینطوری که مطلع هستید در برمه میانمار بودایی ها بودیستا که به اصطلاح most spiritual religion هستن، دیگه اونان دیگه خیلی کتاب به اصطلاح سکریپت ابراهیمی ندارن، اونان دیدی که چطور مسلمون ها رو به اصطلاح قلقم کردن و هیچ احساس بعدی هم بهشون دست نداد، حتی از کارشون هم پشیمون نیستن، خیلی به اصطلاح توجیه میکنن که این به اصطلاح کار صحیح بوده. و یا اینکه اتفاقی داره در هند میفته که میبینید که هندوها اون هندویزم رو میخوان ترغیب بکنن به حدی که کشمیر رو مثلا تحت کنترل قرار میدن. اونها هم مذاهب ابراهیم نیست، ولی اینکه همین اکستریمیسم اونجا هم نقش بازی میکنه. یعنی هیچ خاص یک مذهب منحصر به فرد نیستش، بلکه در اکثر مذاهب، حتی مذاهب ابراهیمی هم توسعه پیدا میکنه و رخنه پیدا میکنه. ولی اکستریمیسم مذهبی نسبت به بقیه افراطی‌گری ها یک خصوصیات علاوه‌ای داره که اونها بعد حتی شدیدتر و خطرناکترش میکنه، که اینها رو من اشاره میکنم بهش در این بحثم به عنوان به اصطلاح نشانه های افراطی‌گری مذهبی. و بعد تمرکز جغرافیایی که من در بحثم مطرح میکنم امشب عمدتاً غرب و آمریکا هستش و شرق میدل ایست هستش. چون اگه بخوام بحثو خیلی توسعه بدیم به نتیجه نمیشه رسید. امشب بحث خیلی توسعه پیدا میکنه و خارج از حوصله جلسه است، خارج از حوصله مطالعات بنده. مسئله خب اینکه ریلیجن بخشی از تمدن انسان هاست و همیشه بوده و جدایی ناپذیره، حالا چه اون ادیان رسمی و چه قبل از اون، یه چیزی است که غیر قابل انکاره. بنابراین سایکل اکستریمیسم هم میبینیم در تاریخ یه سایکل خاصیه، یعنی با یک سری عواملی به همدیگه وابسته است که خیلی پیچیدهش میکنه. به طور خاص سه مسئله در و سه عامل مهم در اکستریمیسم خیلی حساس است. یکی این که مسائل اکانومی و اقتصاد. اقتصاد میبینیم که یک نقش اساسی داره که من اشاره میکنم. یکی پالیتیکس هستش، که پالیتیکس خب میبینیم که خیلی سریع با اکستریمیسم عجین میشه به دو نه. اکستریمیسم پالیتیکس رو فید میکنه و پالیتیکس از اکستریمیسم تیک ادوانتج میکنه. و یکی هم که ایدئولوژی هایی که به تدریج افراطی‌گری در خودش روش میکنه. حالا این افراطی‌گری ها این موقع هست در حد شخصیه که من اسمشو گذاشتم وسواس. مثلا اونایی که ابسشن دارن، ابسسیو هستن با یک عقایدی، مثلا روزی 10 بار دستشو میشوره، یا مثلا یه حرکات خاصی میکنه، یا مثلا یه آداب و خصوصیات، اون یه وسواس و یک به اصطلاح افراطی‌گری شخصی است که خب اونها در محدود شخصی به هر حال ممکنه حالا جنبه‌های روانی داشته باشه، غیر روانی داشته، ولی وقتی جنبه اجتماعی پیدا میکنه، دقیقاً شاید زیباترین تعبیری که از این شده که به اصطلاح چند تا جامعه شناس مطرح کردن، ولی شاید دکتر شریعت از همه زیباتر مطرح کرده، میگه ازدواج زر و زور و تزویر میشه در افراطی‌گری. یعنی افراطی‌گری ریشش اینه که زر wealth، زور power که political power هست، و تزویر religious corruption. این سه تا با همدیگه تلفیق میشن و همدیگه رو فید میکنن، یعنی یه مثلثی میشه که اینها بر مبنای به اصطلاح سپورت همدیگه اینها بیلد آپ میشن. حالا قبل از که وارد جنبه های به اصطلاح نشانه های این افراطی‌گری بشیم و تحلیلش بکنیم دقیق‌تر، خب تعبیر قرآن و تعبیر ادیان ابراهیمی از انسان این هستش که انسان یه جنبه ملکوتی داره و یه جنبه حیوانی، و به قدری این موجود انسان قابل هست که اگر جنبه های حیوانی روش تمرکز بکنه از هر حیوانی بدتر میشه و درنده تر میشه، و اگر جنبه های ملکوتیش رو تمرکز بکنه از هر ملکی برتر میشه. بنابراین این گرایش به هر دو سمت داره. آیه خب حتما باش آشنا هستید که فالهمه ها و نفست و ما سواها، فالهمه ها فجوره ها و تقواها، که زیباترین ترجمه که من تونستم میکنم the soul and how he formed it and inspired it its own rebellion and piety. یعنی هم میتونی ربلیس بشی، هم میتونی پایس بشی، و به هر دو طرف میتونی. حالا در این ساختمان اکستریمیسم، من دارم اکستریمیسم اجتماعی رو میگم نه فردی، متاسفانه در طول تاریخ و نمونه‌هاش رو خواهیم دید در طول تاریخ، چه در غرب چه در شرق، میبینیم گروه‌ها و افراد پاپولیست، کسانی که به اصطلاح عوام، حالا اسمش رو عوام فریب یا عوام به اصطلاح میتونن عوام رو رلی بکنن، اینها میتونن خیلی خوب ماهرانه اون جنبه‌های حیوانی و درندگی رو مگنیفای و بزرگ بکنن به یک نحوی که تقریبا قابل توجیه. من نمونهش رو خدمتتون عرض میکنم، اتفاقی که یکی از واقعا اتفاقات عجیبی که در تاریخ معاصر ما اتفاق افتاد، در بوزنیا اتفاق افتاد، و در بوزنیا خانواده هایی بودن که با هم بزرگ شده بودن، نیبر بودن، بچه هاشون هر روز با هم بازی میکردن و چنان در عرض یه مدت کوتاه چند ماه اون جنبه های حیوانی و درندگی شد که نه تنها به قتل همدیگه راضی بودن، راضی که به قتل فرزندان و زنان و اینها بودن، یعنی همدیگه رو همون هایی که با هم اون بزرگ شده بودن و اون به حالا اتنیسیتی ها یا اون ریلیجیسیتی ها اینا به وسیله افرادی اینها بزرگ شد و طوری شد که این جنبه های افراطی به این شدت رسید. یعنی افراطی بودن نیستی نیست که کسی افراطی به دنیا اومده باشه، شما میتونید به تدریج به اون سمت کشیده بشید بدون اینکه خودتون بدونید. بنابراین خیلی مهم هست، من فکر میکنم که ما نشانه های اینها رو بدونیم و دائم چک کنیم که چند تا از این نشانه ها داره به ما اپلای میشه یا به اطرافیان ما و بر مبنای اون بتونیم ریاکشن انجام بدیم. حالا من به طور خاص گفتم در بحث امشب میدل ایسترن اکستریمیسم و اتفاقی که در اینجا داره میفته در آمریکا رو مطرح میکنم، برای اینکه اون در واقع یک تبلوری است از اکستریمیسم و افراطیگری اسلامی و این افراطیگری کریستیانیتی هستش که همون اوانجلیزم هستش که صحبت میکنیم. حالا برای تو افراطیگری دیگه هم هستش، خب در ادیان دیگه هست و اونا میشه بحث کرد، جودیزم و بودیزم و غیره، ولی علت این که من اینو انتخاب کردم برای اینکه این خیلی به قول اینها کانسیکوئنشاله، یعنی نتایج عینی داره در زمان ما که باید خیلی حواسمون جمع باشه. یه کتاب خیلی جالبی نوشته شد در سال اوایل سال 2000، همون 2002 با آقای احتمالاً خوندید اینو، ساموئل هانتینگتون، که کلش آف سیویلیزیشن. ساموئل هانتینگتون استاد پالیتیکس دانشگاه هاروارد، خیلی آدم شناخته شده یه، و بحث ایشون این هستش که میگه که بعد از جنگ سرد، بعد از اینکه سوویت یونین و اعتماد جماهیر شوروی از هم پاشید، دیگه اختلاف ها و جنگ ها اختلاف های ملت ها نیست، اختلاف های تمدن هاست، یعنی تمدن ها به جون هم میفتن. و بعد یه توجیه میکنه ایشون، اتفاقا خیلی کتاب، خب ما بعضی اول که میخونن کلاش سیویلیزیشن میگن خب چه و چه و درست، ولی خب نکات خیلی جالبی توش داره. ایشون میاد کل عالم رو به 5-6 تا یا 7 تا یادم نیست حالا دقیقاً، 7 تا تمدن مختلف تقسیم میکنه و میگه وسترن کالچر که اساسش اساس جودو کریستیانیتی هستش، یهودی مسیحی هست و وسترن پیشرفته هست، کشورهای مثل اروپای شرقی، آمریکا و استرالیا تو این مقوله قرار میگیرن، اینا میشن یه کالچر. یه کالچر دیگه هستش کالچر به اصطلاح ساینا کالچر هست، کالچر چینی هستش و کالچر اسلامی، که این دوتا احساس میکنن که قرنها یا چندین قرن به وسیله غرب عقب نگه داشته شدن و به عنوان بکلش اینها شروع میکنن مشکل پیدا میکنن در باقر. و پردیکشن ایشون بوده 20 سال پیش، سال 2002 سال، این بود که اسلام و تمدن اسلام و تمدن چین با هم دست به دست میشن که بر علیه تمدن غرب جنگ تمدن ها اتفاق میفته. بنابراین به اصطلاح میگه که آینده بشر تحت شعاع این جنگ ها و این تفاوت های اساسی قرار میگیره. خب اینکه ما بیایم عالم رو به این 6-7 مقوله تقسیم بکنیم یه خورده بلک اند وایت کردن قضیه است، به این سادگی نیست که حالا همه عالم تو این 5-6 تا میگن. بعد جالب اینه که ایشون میگه که کشورهای مثل روسیه، ژاپن و ایندیا آر سوینگ سیویلیزیشنز، اینا تاب میخورن، یه موقع این طرفی یعنی موقع اون طرفی هن. یعنی موقع میان طرف جودو کریستیانیتی، موقع میان طرف زاینو، و ولی قطبای مخالف قطب چاینا و اسلام توگیدر و وسترن کالچر توگیدر، و اینها نزاعشون نزاعی است که ادامه خواهد داشت و ایشون آینده خود دارکی رو برای این نزاع پیش بینی میکنه و به دلایل مختلف فکر میکنه که این قضیه است که ریشه در کالچر داره. و یکی از نکاتی که خب به نظر من جالبه و اشاره میکنه، من بعد هم بهش برخواهم گشت، اینه که میگه گلوبالیزیشن باعث میشه که این تضاهم، برخلاف خیلی ها که فکر میکردن از نظر ایشون رو من دارم میگم، که گلوبالیزیشن یک ویلج جهانی درست میکنه، ایشون میگن که نه، گلوبالیزیشن این اختلاف رو تشدید میکنه. یعنی وقتی که کسایی از اون تمدن میان میبینن که این تمدن داره تکدمنج میکنه ازشون، بدتر به اصطلاح سعی میکنن برخلاف اون بجنگن. تقریبا نیست که بین چاینا و آمریکا الان داره اتفاق میفته که هر دو فکر میکنن که دارن اصلا تکد منیج میکنن و این اختلاف اختلافی است که ریشه داره. فکر نکنید با این قراردادی که دیروز بسته شد حل شد. این قرارداد که من فکر میکنم فورفورسی بر آینده قابل پیش بینی این اختلاف وجود خواهد داشت و این یه مسابقه است برای سوپرمیسی، کی میخواد به اصطلاح قدرت اول رو داشته باشه. خب بنابراین این یه تئوری هستش که خب دو قطب در جهان ایجاد شده و این دو قطب، هفت قطب از نظر ایشون، و این دو قطب به طور خاص با هم دیگه مشکل دارن و این ریشه های مختلف داره. من حالا فرصت این نیست که برگردیم به کروسیدز و جنگ های صلیبی و بعد رنسانس و غیره که اینها بحث خیلی جالبیه که این کتاب اخیر کروسید هم که نوشته شده که یکی از همکارای هانتینگتون هست، این کتاب خیلی جالبیه که چطور کروسید از فرانسه شروع شد و بعد انگلیس تقویتش کرد ولی آلمان ها شرکت نکردن و این چطور این سیستم کروسید که جنگ های صلیبی صورت گرفت، اینها رو همه رو به عنوان مقدمه میچینه که این اختلاف ریشه عمیقی داره و این اختلاف خیلی سخت حل شدنش. که البته بعضی ها مثل اون آقایی که استاد دانشگاه کلمبیا هست، سعید، به اصطلاح دکتر سعید اسم، بله بله بله، ادوارد سعید که ایشون خیلی شدید به این حمله کرده که میگه نه، این اختلاف ریشه‌ای نیست، چرا که مسلمان ها چندین قرن در اسپانیا و ایتالیا حضور داشتن و خیلی راحت با به اصطلاح فرهنگ انگلیس و فرانسه و آلمان همزیستی داشتن و مشکلی نبود و این ریشه اساسی نیستش. حالا بحث در این نیستش که حالا هانتینگتون یا ادوارد سعید یا کدوم بحثونه، بحث در این هستش که چطور در این دو قطب اکستریمیسم بیشتر از بقیه ملاحظه میشه. یعنی بحث من در این هستش که سوای این که حالا شما نظرات آقای هانتینگتون رو موافق باشید یا مخالف باشید یا نظرات ادوارد سعید رو بپذیرید، اون چه که خیلی جالبه اینه که ریشه های اکستریمیسم در این دو قطب شدیدتر از بقیه است. حالا چرا؟ من اشاره به این میکنم، باز اینا هر کدومش جای بحث خودشو داره، ان شاء الله سخنران های دیگر و متخصصین فن بیشتر به این میپردازن. فقط من اشاره میکنم به میدل ایست و یو اس و بعد برمیگردم به این نشانه ها. به طور خاص در میدل ایست و خاورمیانه همونطور که میدونید افراطی‌گری دو تا شاخه داشت، افراطی‌گری سنی ها و افراطی‌گری تشیع و شیعه ها. اینا عمدتاً اساسش در تسنن از بعد از جنگ جهانی اول شروع شد، همون زمانی که سید قطب و اینها شروع کردن. شما میدونید جنگ جهانی اول در واقع اتمن امپایر، حکومت امپراتوری عثمانی تیکه تیکه شد و آقای چرچیل، وینستون چرچیل خیلی به اصطلاح ازش تقدیر میکنن، ایشون تو آفیسش نشست و این امپراتوری عثمانی رو تقسیم کرد به کشورهایی که همیشه با هم در جدالن، سوریه و عراق و لیبی و اینا، همه‌شون اصلا وجود خارجی نداشتن قبل از اینا، پارت اف دیس امپراتوری بودن، ولی طوری اینا رو دورشون خط کشید که مطمئن بشه همیشه اینا با هم دعوا دارن. یعنی عراق رو به عنوان کشوری تعریف کرد که توش کرد و شیعه و سنی حتما باشن که اینها هیچ وقت با هم ندارن، یا یعنی اینکه سوریه رو چه و اینها. خب خیلی از به اصطلاح کسانی که علمای اهل سنت بودن احساس کردن که مثلا سید قطب که خودش هم مسکر ارتباط داشته با، یعنی چند بار به غرب سفر کرده و ارتباط داشته، این به این نتیجه رسید که تنها راه این که بتونیم مقابله بکنیم با این استثمار، چون قبلا استعمار بود حالا شده استثمار، قبلا کالونیزیشن بود حالا طوری شده که تکه تکه کردن و همیشه به اصطلاح اختلاف بین این کشورها هست. و این اختلاف فقط هم به میدل ایست نبوده، شما ببینید که ارمنستان و آذربایجان طوری اینا رو ساختن که یه قسمتی از ارمنستان تو آذربایجان باشه که اینا همیشه با هم مشکل، یا کشمیر بین پاکستان و هندوستان، یعنی طوری این نقشه رو کشیده شد که این اختلافات قومی به حد اکثر وجود داشته باشه و از این طریق بشه اون منطقه رو کنترل کرد. خب خیلی ها به این پی بردن و احساس کردن از جمله سید قطب و گفت که خب این اساسش اینه که ما برگردیم به اصول اساسی اسلام و اون حرکت های اخوان المسلمین ها خیلی هاش از همونجا شروع شد و بعد تشدید شد و بعد در کنار اون هم وهابیزم که اصطلاح یکی از اکستریمیست های اسلامی هست که لیترالی برخورد میکنه مثلا اسلام، اونم به اصطلاح کماکان در به طور خاص در عربستان سعودی رشد پیدا کرد. نکته که اتفاق افتاد در فقط تفاوت عمده تسنن و تشیع این هست که در تسنن از دیدگاه حکومتی میگم مرجع اعلم وجود نداره، یعنی این استوریتی سنترال خیلی وجود نداره مثل شیعه که همه ازش تقلید بکنن. اولا که مذاهب اربعه وجود داره، بعد از اربعه هم که اون هایرارکی که توی شیعه هستش نیستش. در تشیع خب این هایرارکی خیلی شدیده، آیت الله عظما، مرجع اعلم، بعد همه باید تقلید کنه. اتفاقی که در ایران افتاد یک بکلش عظیمی بود که به اصطلاح اسلام آورد تو سنتر استیج حکومت، یه چیزی که خب اتفاق نیفتاده بود در طول قرن‌ها. یعنی دین که همیشه خودش رو به عنوان حامی مردم در مقابل حکومت ها میدونست، حالا شد در حکومت در مقابل مردم. و بعد خب داستانش خودتون میدونید دیگه چه اتفاق افتاد. به تدریج مذهب شد عامل توجیه حکومت. و بعد اتفاقی که در تسنن افتاد به تبع این خیلی عجیب بود. اون قضیه رو اینو خاطر اون هست که بیت الحرام کعبه رو اشغال کردن اکستریمیستا، درست بعد از یا همون حوالی انقلاب بود که به اصطلاح یک کشتار عظیمی در خانه خدا شد که یه عده اومدن اونجا و خانه خدا گفتن به کسانی که می‌خواد سلفیون که می‌خواستن بگن برگردیم ما به اسلام اصل و اسلام اصیل، و میدونید که به ارتش عربستان سعودی رفت و نتونست بیرونشون کنه، بعد برشون از نیروهای خارجی کمک بگیرن، تانک ها رفتن توی خانه خدا که اینها رو کشتار، نزدیک صدها کشته شدن در همون جلوی کعبه به اصطلاح، تا اینا رو تونستن بگیرن و اونایی که زنده موندن همشون رو به اصطلاح محاکمه کردن و اعدام شدن اینها. و این یه مسابقه شد بین افراطی‌گری سنی و افراطی‌گری شیعه در منطقه، کی افراطی‌تره، کی اسلام اصیل رو بهش رسیده، و این تشدید شد و ادامه پیدا کرد تا همین اواخر. خب این پارامترهای خیلی مختلفی در به اصطلاح خیلی متفاوتی درش هستش که هم خودتون مطلع هستید، همین که به اصطلاح اکثر دوستان خاطرشون هست که چگونه این ابتداعا از دیدگاه با شعار آزادی شروع شد و بعد به حکومت مطلقه مذهبی ختم شد، هم در تشیع هم در تسنن. حالا اتفاقی که در غرب افتاد به طور خاص آمریکا خیلی جالبه که یک مشابهت‌های عجیبی داره با این اتفاق، ولی تحت عنوان دیگری. خب میدونید که وقتی که آمریکا مستقل شد، واقعا نبوغ این آقای تامس جفرسون و اون همیلتون و آدامز و اینا، واقعا به نظر من نبوغشون در نوشتن این قانون اساسی واقعا قابل تقدیره. اینا همشون از این وحشت داشتن که اگر دین و استیت، ریلیجن اند استیت با هم قاطی بشه دیزاستر میشه. بنابراین میگن معروف هست که جفرسون معتقد بود که این بایبل رو باید این بحثای ملائکه و خدا و فرشته و اینا رو گذاشت کنار، فقط اخلاقیاتش گرفت. این بحث جفرسون بود، میگفت اخلاقیاتش به درد میخوره. ولی خب از طرفی چون اساس بنیان آمریکا این بود آزادی بود، میدونی یکی از تفاوت‌های عمده آزادی فریدام در یو اس و تفاوتی که در غرب هست، میدونید که انگلیس، اونایی که آشنا هستن، هنوز انگلیس شما اگه زمین بخرید، زمین در اکثر مواقع مال خودتون نیستش، لیس از کینگ و پرینس، یعنی این زمینا همش مال کینگا و پرینس هاست، به شما 100 ساله مثلا لیس میدن. یعنی اینقدر هنوز اریستوکراسی هستش، یه پادشاهی هستش. خب وقتی که آمریکایی خواستن مستقل شن، گفتن ما این بازی ها رو نمیخوایم که کینگ و کوین و اینا، آزادی مطلق باید باشه، از جمله آزادی مذهب. بنابراین مذهب باید از سیاست جدا باشه. به هیچ وجه شما نمیتونید استیت اسپانسرد ریلیجن داشته باشید، ولی مذهب مذهبی میتونید داشته باشید و میتونید مذهبتون رو تبلیغ بکنید و میتونید به هر نحوی که نامید. ولی خب خیلی جالبه که وقتی که این اتفاق افتاد، یک دو حرکت خیلی بزرگ بود از طرف پروتستان ها در به اصطلاح تبلیغ مذهبشون که خیلی قوی بوده، که قبل از جنگ استقلالی بوده، که هم درست بعد از جنگ به اصطلاح سیویل واری که بود، جنگ شمال جنوب، که اینها اومدن و به طور علنی پروتستان ها شروع کردن به تبلیغ مذهب به عنوان تنها راه نجات. و به دو نحو این قضیه انجام شده، که پروتستان هایی بودن که در جنوب بودن، یعنی مثلا ایالت های جنوبی از آلاباما و لوئیزیانا و تگزاس و غیره و اینها، که اینها شدیداً ایوانجلیکال پروتستان شدن، و بعد یه عده لیبرال پروتستان بودن که شمال مثل ماساچوست و اینها، و که به اصطلاح اینها بیشتر جنبه نیویورک و پنسیلوانیا و غیره. ولی جالب این هستش که میبینیم که در طول اواخر قرن 18 هم، اوائل قرن 19 هم، ایوانجلیکال پروتستانیزم خیلی شدید میشه. حالا ایوانجلیکال پروتستانیزم معنیش چیه؟ من این رو از کتاب خیلی معروف آقای فیتزجرالد میخونم اینو، این تکستش اینه که منظور از اوانجلیکال چیه. اوانجلیکال کلمش معنیش یعنی که کسایی که خبر خوب میارن، یعنی مژده آورن، که به اصطلاح اینها مژده اینو میارن که به اصطلاح ما برمیگردیم به روت مذهب. ولی من اینو میخوام از کتاب فیتزجرالد بخونم چون خیلی دقیق هستش. ببینید چه شباهتایی هست با اتفاقی که در تسنن و تشیع افتاد. Evangelism today includes any Christian traditional enough to affirm the basic beliefs of the old 19th century evangelical consensus. حالا اینا چی هستش؟ Reformation of doctrine of the final authority of the Bible. برگردیم به اینکه final authority با بایبله. ولی بایبل literally، اینشو به دقت کنید، من چند تا خط زیرش میشتم، literally یعنی کلمات بایبل رو، درست همون حرفی که سلفیون و ششعج، یعنی ما کلمات قرآن رو به لفظه تعبیر میکنیم، نه که متافوریکلی. وقتی میگه آتیش یعنی آتیشه، وقتی میگه بزنین یعنی باید بزنین، یعنی کلمات رو تعبیر نمیکنیم، عیناً طبق همون چیزی که ترجمه تحت و لفظش هست استفاده میکنیم. The real historic character of God's saving work recorded in scripture. دقیقاً بازم به scripture برمیگردیم. Salvation to eternal life based on the redemptive work of Christ. نجات همه ماها به خاطر اون سکریفایس و گذشتی که کرایست کرده و ما باید به این معتقد باشیم. بعد اینجا جالب اینه که the importance of evangelism and missions and the importance of a spiritually transformed life. اساس ایوانجلیکا اینه که spiritual یکی از کلمات خطرناکیه که امروزه بیش از اندازه داره به کار میره و به نظر من یکی از علائم قرمزه، برای اینکه شما هر کسی که هر داستانی رو از یوگی که به اصطلاح یوگا درس میده تا کریستیانیتی، همه صحبت اسپریچوالیتی میکنن و چون معیار و ملاک قرار نداره خیلی راحت میتونه وسواس شخصی بشه یا اکستریمیسم اجتماعی. حالا من توضیحات این نظر میده. حالا یه مقاله گاردین نوشته بود یک ماه پیش راجع به خطرات اسپریچوالیتی، اینو من توضیح میکنم بخونید که چون الان هر دری میزنیم تایتلش اسپریچوالیتیه و این یه مشکل عظیم هستش. حالا من این رو اشاره خواهم کرد بهش. یه قسمت یه اتفاقی که افتاد در، حالا من اینا رو رفت میدم و به اون نشانه ها میرسیم انشاءالله، یه اتفاقی در آمریکا افتاد که خیلی داینامیکس اکستریمیز رو عوض کرد، اتفاق سال 1960 بود. خیلی هاتون احتمالا یادتون نیستش، من هم یادم نیست چون این خود، ولی خب حالا اونایی که یادشون 1960 میگن extended 60s چون تو تواسط 70s دارم بگید 60s، یه دفعه جامعه به سمت ضد دین یعنی سوای دین گرایش پیدا کرد در آمریکا و حرکت های وودستاک نیویورک و هیپی های سان فرانسیسکو، اون تقاطع خیابون هیت و اشبری و اینها اتفاقایی که افتاد و این یک قانون ابورشن تصویب شد وسیله به اصطلاح سوپریم کورت، LGBT قانونی تقریبا اعلام شد، همجنسگرایی، خوندن بایبل و شروع به اصطلاح سرودهای مذهبی در مدارس ملی و در مدارس دولتی ممنوع اعلام شد، چون این نشون میده که دولت گرایش به یک مذهب داره ورسوس مذهبی، و یک حرکتی ایجاد شد که همون وودستاک خیلی نمونه عالیش بود که خب مذهب دیگه جایی نداره اینها، و اولین رئیس جمهور کاتولیک آمریکا انتخاب شد، یعنی در تاریخ آمریکا بی سابقه بود که یه دونه غیر پروتستان که آقای جی اف کی بود که به اصطلاح به عنوان کاتولیک پرزیدنت کاتولیک انتخاب شد. خب این یک حرکت شدید بود دور از جنبه‌های ایوانجلیکال پروتستان که به اصطلاح نیروی اصلی فرم آمریکا بود در مذهب. نتیجه این اتفاق این شد که در سالهای اواخر 70 و 80 یه بکلش بسیار شدید ایجاد شد و بیلی گرام معروف که به اصطلاح یکی از موست کاریزماتیک به اصطلاح ایوانجلیستا بود، کسی بود که خب هم سخنران خوبی بود و هم به اصطلاح میتونست کراود رو تحت تاثیر قرار بده و سخنرانی هاش در 90 کشور دنیا پخش میشد و هم ظاهر خیلی به اصطلاح گیرایی داشت برای کسایی که میخواستن به این زمین ها کار بکنن، و ایشون خیلی شدید طوری شد که بیلی گرام و نیکسون با هم دیگه تقریبا شدن بادیز، یعنی در واقع کنترل به قدری ایوانجلیکال کریستیانی نزدیک به حکومت شد که اینها شروع کردن بر علیه این فسادی که اتفاق افتاد در سال 60، این هیپیگری ها و این نمیدونم این اتفاقاتی که میفته شدیداً مذهب رو اینفورس کنن و اوج این در زمان ریگان اتفاق افتاد. یعنی زمانی شد که دیگه تقریباً ریگان پرزیدنسی شد تقریباً از ایوانجلیکال کریستیان دیگه. البته یه تفاوتی هست بین ایوانجلیکال رایت وینگ اند فاندامنتالیست که اون حالا نمیرسیم صحبت کنیم تو کریستیانیتی، حالا اگر فرصت شد در جلسات آینده سال دیگه خانم کاظم پور اگر خاطرتون باشه بحث انشالله این نتیجه این شد که به اصطلاح یک حرکت شدیدی ایجاد بشه که مذهب وارد سیاست شد. یعنی مذهب به طوری وارد سیاست شد که الان نمونهش اینه که میگن رافلی 25% آمریکایی های ایوانجلیستن ولی ریپابلیکنان از 70%شون ایوانجلیستن و اینها حتی برای سیستم فعلی جمهوری هم این ایوانجلیست ها به اصطلاح خیلی شدید حمایت کردن از پرزیدنسی و خیلی موفق بودن. این خیلی جالبه، این نکات رو میگم برای اینکه بعد میرسه به اینکه ببینید شباهت های اکستریمیسم در دو طرف رو ببینید که چطور اینها همدیگر رو فید میکنن و چطور گاورمنت یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم حکومت و مذهب اینها ترکیب میشه. خب حالا اینجا داشته باشید، حالا من میخوام 6 تا نشانه بهتون بگم، اشاره بدم که اینها 6 نشانه خطرات ساینایی که داره افراطی‌گری وارد میشه و معمولا افراطی‌گری یک شبه کسی افراطی نمیشه، این یه پروسس هستش. و وقتی میتونم بگم اسپریچوالیتی ممکنه به افراطی‌گری تبدیل بشه، حتی این نشانه ها رو خواهش میکنم یه دقت بکنید. نشانه اولی که من فکر میکنم خیلی مهمه بهش یاد بکنیم ابسولوت تروث. اگه کسی معتقد شد که من 100% درستم و بقیه 100% غلطن، یعنی وسط نداره 100% را. و ببینید وقتی که شما لیترالی سکریپچر رو نگاه میکنید، یعنی میدید که قرآن یا بایبل، انجیل یا توره، هر کتاب دیگه 100% everything is here is right و غیر از اون باطله، این اولین یا یکی از خطرناکترین علائم افراطی‌گری، چون شما دارید اینترپریتیشن خودتون رو از سکریپچر به عنوان رایت نشون میدید، چون بالاخره هر کسی اینترپریتیشنی داره از این کتاب. و این اینترپریتیشن رو وقتی که شما به اصطلاح محور حق و باطل قرار بدید، دیگه جایی برای بحث نمیذارید، یعنی کسی دیگه این اجازه رو نداره که حتی کوئسشن بکنه، چون هر چیزی اینجا هست. اون جمله معروف که کتابا رو که میسوختن، حالا واقعا اتفاق افتاد یا نه، کتاب سوزی ها این بود که اگر مطابق قرآن است که ما احتیاج نداریم، اگر مخالف قرآن است که بازم احتیاج نداریم، بنابراین باید بسوزیم. یعنی ببینید هیچ جایی برای طرز تفکر متفاوت قرار نمیده و این یکی از علائمی است که ابسولوت تروث، افرادی که میبینیم که به این مشکلات دچار میشن، به اصطلاح یکی از نمونه‌هاش این بود که وقتی که سادرن استیت توی آمریکا ایوانجلیستای سادرن با ایوانجلیستای نورثن بحث می‌کردن، می‌گفتن شما مسیحی نیستی، چون تعبیری که ما داریم 100% درسته و تعبیری که شما می‌گین 100% غلطه. هیچ جایی نمی‌ذاشتن که بینابین همدیگه رو میت بکنن. یکی دیگه از خصوصیاتی که البته همه این خصوصیات در همه موارد نیست، ولی این خصوصیات من فکر می‌کنم یه چارچوبی رو مشخص می‌کنه که چگونه افراطی‌گری‌ها رخنه می‌کنه. یکی دیگه از خصوصیاتی که من فکر می‌کنم خیلی شایع و رایجه بلایند obedience هستش، یعنی اطاعت محض. اطاعت بکنید و عقلتون رو تعطیل بکنید، یعنی همون تقلید خودم، حالا تقلید به معنای واقعی کلمه، یعنی اجازه ندید که حتی اگر عقل شما داره خلاف اون رو اقتضا می‌کنه، ولی چون پیشوا رهبر قائد گفته اینو باید گوش کنید. یک به اصطلاح بحثی میکردن با، خب ببینید مثلا جنگ جهانی دوم خیلی نمونه جالبی از این قضیه، یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا از نظر کالچر، از نظر صنعت، از نظر اقتصاد، آلمان طوری محو یک رهبر میشه که به خودش اجازه میده که هر کشور دیگه ای رو تصرف کنه و هر مخالفی رو از بین ببره، همون کشوری که در اوج تمدن به اصطلاح غرب هستش. و افرادی که شما امروز شما تشریف برید آلمان میدید که چقدر انسانهای متمدنی هستن، چطور میشه که یک جامعه اینگونه تحت یک تبعیت محض به یک چنین اکستریمی کشیده بشه. نمیدونم دوستان چه تعدادشون ژاپن رفتن، من ژاپن خیلی زیاد میرفتم، حالا هنوزم میرم ولی نه به اون شده قبلی. ژاپن یا خب یکی از مؤدب‌ترین کالچرها هستن از نظر برخورد، از نظر رفتار. قتل عام ننجینگ در چین فقط یه مقطع جنگ 300 هزار نفر قتل عام کرده در جنگ جهانی دوم. یعنی ببینید یک فرهنگ غنی خیلی محترم چنان تغییر جهت میده که قتل صدها هزار نفر، اینکه کره کنه رو میدونید که سکس سلیوز داشتن اصلا، یعنی یه دفعه بر میگرده و تبدیل میشه به اون ایول به معنی واقعی، یعنی اکستریمیزم اینطوری. و همش هم دارن به خب حرف به اصطلاح اون سل، یعنی ابسولوت اوبیدینس یا بلایند اوبیدینس. نکته سومی که یکی از حساس ترین نقاط افراطی‌گریه و بسیار مشاهده میشه هم در خاورمیانه خودمون و شیعه و سنی و هم در اینجا، ends justifies any means، هدف وسیله رو مباح میکنه، حفظ نظام. یعنی شما اگر لازم باشه که نمونش همین ایوانجلیست ها اینجا، خب ببینید کسانی که در قدرت هستن الان هیچ کدومشون ایوانجلیست نیستن، اینا خیلی هاشون کاری کردن که اصلا با اصول اونها نمیخونه، ولی چون اهداف اونها رو پیش میبره میگن قابل توجیهه. و همینطور در دنیای اسلام شما هر چیزی که ما فکر میکردیم یاد گرفته بودیم غیر اسلامیه توجیه میشه کرد برای اینکه حفظ یک ارزش بالاتری هست. یعنی هر جا که شما شنید هدف وسیله رو مباح میکنه یا ends justifies means، یکی از بزرگترین رد فلگ های اکستریمیزم هستش، برای اینکه نشون میده که شما هیچ اصولی رو دیگه پرینسپلایی رو پایبند بهش نیستید و اون هدف هم خودتون دارید تعریف میکنید. حالا نظام چیه؟ خود شما تعریف کنید نظام رو، بنده میگم نظام، بنده تجویز میکنم شما رو عظیم، شما تجویز کنید بنده من عظیم. یعنی در واقع اگر شما یه اصول غیر قابل مصالحه uncompromisable principle نداشته باشید، بعد تبدیل میشید به یک ماشینی که فقط ماشین توجیه و مصلحت میشید. یعنی هر کاری که ضد اخلاقیه، ضد انسانیه، ضد فرهنگیه، ما برای یک مصلحت بالاتر داریم انجام میدیم. و این در همه جدا، وقتی شما میبینید که یکی از خیلی جالب بود که یکی از کاندیداها یکی از احزاب در آمریکا در ایالت نوادا، ایشون یکی از بدنامترین افراد بود در ایالت نوادا، تمام اون مراکز قوادی و اینا مال این بود، اینا نماینده ایوانجلیستا شده، گفتن واقعا اینکه نمیخونه با هیچ کی اصول شما، گفتن نه ولی این میتونه اهداف ما رو پیش ببره. یعنی شما حاضرید هر اخلاقیاتی رو زیر پا بذارید برای اینکه اون هدف، خوب هدف چیه؟ مگه قرار نیست که با استول و تم مل مکارم مل اخلاق، اصلا هدف من همون اخلاق بود، الان من اخلاق رو زیر پا میذارم برای هدف تعریف نشده. علامت چهارمی که من فکر می‌کنم خیلی باز روشنگره این هستش که کانسپت chosen people، اگه ما خودمونو یه مهر بزنیم که ما chosenیم، ما یک گروه منتخبیم، یه گروه تافته جدا بافته هستیم. حالا تافته جدا بافته معنیش این میشه که فقط ماها میریم تو بهشت، این 100 نفر میرن، بقیه 7 billion people همه میرن جهنم، یا اینکه بگیم که ما یه استعداد خاصی داریم به خاطر اینکه نشنالیستیکلی ما از یه ریشه ریس خاصی میان. هر جایی که ما یه خط کشیدیم دوره یه عده‌ای و اسمش گذاشتیم که chosen people، افراد منتخب، این شروع اون حرکت افراطی هستش. ببینید اتفاقی که باز حالا مذهبی نبود ولی اتفاقی که باز در جنگ جهانی دوم افتاد دقیقاً همینجا شروع شد که ما ایریانز، حالا بعد خیلی ایرانی هم خودشون میچسبونن به ایریان، میگن ما هم حالا اصلا من میگم این چسبوندن از ریشه اشکال داره، حالا صرف نظر از اینکه واقعا هست یا نیستش، شما دارید باز به خودتون رو ریستون به اصطلاح یک پوانی میخواد برای خودتون کسب کنید، یه امتیازی برای اینکه ریس من اینطور هستش. من همونطوری که خانم کاظم‌پور گفتن، من به تقریبا اکثر کشورهایی که این فرهنگ‌های جا افتاده و حتی فرهنگ‌های نوپا دارن سفر کردم و ایستی که واقعا توجه کردم حالا با سفر متمادی این بود که هیچ ریسی inherently و ذاتن از رئیس‌های دیگه بهتر نیست، نه باهوشتره نه بهتره. یه سری کالچرهایی هست که در طول تاریخ اینا رشد کرده، مثلا یه دی از کشورها هستن که دیسیپلینشون بهتره، یه دی هستن که دیسیپلینشون ضعیف‌تره، ولی اینکه یه دی ذاتن باهوشتر باشه. بعضی‌ها میگن که ایرانی‌ها باهوشن، از این حرفا میزنن که مثلا خودمون راضی بکنیم. هر مملکتی یه درصد کوچیکش 0.1%شون خیلی مستعدن، چین اینطوره، آمریکا اینطوره، هر کشوری. حالا هنر آمریکا اینه که اون 0.1% رو میاره اینجا همشون رو جمع میکنه تو بیریا میشه واسه یه چیزی میکنه، ولی نژادن همه یه درصدی رو دارن. خب حالا چین اگه شما باشین، چون 1.4 billion people هستن 0.1%شون خیلی آدم میشه، و این به همین علت هم است که این چنین رشد دارن میکنن. ولی اینکه یک نژاد و یک سیستم و یک کشوری ما باهوشتریم، ما همچین چیزی نیست، اصلا نه استاتستیکلی همچین چیزی هستش نه لاجیکلی همچین چیزی. ما میخوایم هر چقدر رو این بحث بکنیم نشون میده کانفیدنسمون به خودمون کمتره، چون نمیتونیم یه سری رو ارائه بدیم، داریم به اصطلاح روی تاریخچه استعدادمون تبلیغ میکنیم. بیشتر به نظر میاد که کار با دیسیپلین موفقیت میاره تا اینکه این تو بگیم که استعدادمون چیه و غیره اینها، حداقل اونطور که میبینیم در کشورها. عامل پنجمی که من فکر میکنم خیلی مهم هستش و باز یکی از ساین هایی هست که میتونه نشون بده که المنت های افراطی‌گری داره رسوخ میکنه، literal interpretation of scripture، یعنی ما بیایم متون مذهبی را literally interpret بکنیم، یعنی بگیم که کلمه به کلمه برو لغتنامه نگاه کن هر چی قرآن گفته منظورش همین بوده. ببینید یک کتاب مثل قرآن، من با یکی از دوستان دانشمندی که اینجا خیلی صحبت می‌کنم، ما از وقت این بحث دوست داشتن دوستان را داشتیم، قرآن یک کتابی است که در زمانی اومده که خب یه در عرب نسبتاً کم فرهنگ، حالا از ادبی خود خوب بوده کارشون، ولی از فرهنگی نه سیویلیزیشن درست حسابی داشتن نه به اصطلاح اصول فرهنگی و اخلاقی درست حسابی داشتن، به برای یه پیامبر که بیاد برای اونها به اصطلاح یه دینی رو بیاره نمیتونه که بحث‌های فلسفی 14 قرن بعدش رو مطرح کنه، باید به زبان چون سر و کارتو با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد، یعنی با همون زبان باید حرف بزنه که اینا بفهمن، همون شطور رو نمیدونم گاو و نمیدونم زیر خاک کردن زن و چه اینها رو باید براشون توجیه بده. ما بیام همون زبانی که اومده برای اون مردمی که بتونن بفهمن و درک کنن و بگرون، چون اگه به زبان دیگه بود که هر پیامبری به زبان قومش حرف میزنه، منظورش این نیست که زبان عربی و فارسی، خب معلومه هر پیامبری به زبان قومش که تو عربستان که نمیان که مثلا چینی حرف بزنن، این که منظور اینه که در حدی حرف میزنه که مردمش بفهمن، چون برای اون مردم تبلیغ کنه. اگر پیغمبر اون حکومت رو نمیتونست تشکیل بده در مدینه که خب اصلا اسلام ریشه ای نمیگرفت، حالا ما بیایم اون زبانی که برای اونا دیولپ شده تک تکش رو بیایم لیترالی بگیم که نه دقیقاً همین بوده بحثش. یکی از دوستان دانشمند ما داشت بحث می‌کرد راجع به این که چرا مثلا اسلام گفته که 4 تا همسر داشته باشی 4 زن داشته باشی عدالت، بعد خلاصه توجیهات این چیزی که برای من عجیب بود. ببینید یک قانونی یا یک بحثی که 14 قرن پیشرفته بوده، ببینید قانون رأی دادن خانم ها که الان یکی از اصول اساسی آمریکا هستش تا 100 سال پیش وجود نداشت اینجا، بنابراین این قانون امروزه اینقدر جا افتاده، 100 سال پیش اوکی بود که خانم‌ها رأی ندن. آقای جورج واشنگتنی که اولین رئیس جمهور بود برده داشت، پس بنابراین برده داری قابل قبول بود. امروزه که برده داری اصلا یه چیزی که قابل یعنی تصور هم نیستش، یعنی شما نمیتونید لنگویج 300 سال پیش بیا تطبیق با لنگویج بگن که دچار یک سردرگمی های به قول معروف لایتی چسبک میشید، یعنی قابل چسبوندن نیستش. بنابراین چرا ضرورتی داره که ما بیام اینا رو، یعنی به محض که لیترالی بگیریم اینها رو، بعد خطرش این میشه که خیلی از مفاهیمی میتونیم ازش در بیاریم که اصلا اپلای نمیشه، یعنی که اکستریمیستای هستش که مثلا کافرین رو از بین ببرید یا غیر اینها. خب اینها توی کانتکست خودش باید بحث بشه و این لیترال همونطور که دیدیم تعریف ایوانجلیزم این بود که لیترال اینترپریتیشن اف دی بایبل. یکی دیگر از خطرات مهم، یعنی از نشانه های مهم خطر افراطی‌گری، دینانس کردن کسایی که عقیده‌شون مثل شما نیست، یعنی بیاد هر کسی که مثل شما فکر نمی‌کنه رو حیوان به حساب بیارید، دینانسیشن. این حرفایی که می‌زدن که مثلا کسایی که مسلمان نیستن و هندوستان نجسن، یعنی مثل حیوانن. ببین چقدر افریدار افراطی‌گری در اون قضیه یک رواندا رو که میدونید که به اصطلاح هوتی ها و اون گروه هایی که به اصطلاح چی بودن، هوتی و توتسی و هودی، اینا با قمه میرفتن گردن هم خانواده رو هم همسایه ها میزدن و بعد میگفتن چرا اینطوری میکشین، میگفتن برای اینکه رهبر ما گفته اینا کاکروچ هن، اینا سوسکن، میشه کشتشون. یعنی به محض اینکه شما غیر اندیشه خودتون رو دینانس کردید، یعنی سطحش رو بردید پایین، اینا آدم نیستن چون مثل من فکر نمیکنن، یا اینها درجهشون از من پایین‌تره چون مثل من فکر نمی‌کنن، این دینانسییشن که همون کانسپت تکفیره، به محض اینکه یکی مثل شما فکر نمی‌کنه یا مفسد فی الارض یا کافره، و حتی اگر همون بایبل رو می‌خونه ولی انترپرتیشنش مخالف شماست میتونی تکفیرش کنید، همونطوری که سالن ایوانجلیست نورتن ایوانجلیست رو تکفیر می‌کردن. یعنی می‌بینید این رگه‌هاش رگه‌هایی است که مختص یک دین و یک مذهب نیست، می‌بینیم که این نشانه هستش. و بعد یکی از دیگر نشانه هاش این هستش که وقتی که دین شروع کرد رسوخ کردن به سیاست، اونجاست که باز یکی از رد فلگ ها و به اصطلاح پرچم ها قرمز، چون سیاست ساختار تزویر و به اصطلاح ساختار به اصطلاح حفظ قدرت هستش و دین مسئولیت و رسالتش رسالت اخلاقی هستش. حالا بحث در این هستش که با توجه به این نشانه هایی که خیلی به نظر من فکر میکنم کوانیفایبله، یعنی متکممه، یعنی میشه اینا رو کمیت بهش داد که ببینید که واقعا چقدر ما داریم به اون سمت میریم، و دقت کنیم که مهم نیست چه مذهبی یا چه دینی، یا من اول بحثم گفتم همین اسپریچوالیتی، اگر به این مرحله رسید که من اسپریچوال هستم و شما نیستید، برای اینکه من مدیتیشن میکنم هر روز، اونم میشه درست شروع افراطی‌گری. و افراطی‌گریش خطرش میدونید چی از خطرش این هست که پریچ میکنید بدون اینکه پرکتیس بکنید، یعنی فکر میکنید که خودتون الیویت شدید بقیه پایینن، از بالا نگاه میکنید به افراد، و به محض اینکه اون به اصطلاح دینانسییشن اون تفاوت رو ایجاد کردید در ذهنتون، اونجا دارید یواش یواش به اون سمت میرید. حالا میگم یه مقدار افراطی گری ها در مرحله فردی متوقف میشه، بنده میشم فاشیست در حد خودم، یه موقع از قدرت دارم فاشیست میشم در حد بزرگتر، ولی اون به اصطلاح رگه هاش یکی هستش، در حد فردی میشه ابسشن، در حد اجتماعی میشه یک افراطی گری اجتماعی که نتایج مخربی داره. حالا بعضی ها فکر میکنن که یه دو نکته هم اشاره بکنم قبل از اینکه یه نتیجه گیری بخوام بکنم، این هستش خب با دنیای تکنولوژی امروز و کانکت بودن عالم ما آیا بهتریم در اکستریمیزم یا بدتریم؟ یعنی اکستریمیزم تشدید شده یا تضعیف شده؟ خب خیلی سخت قضاوت کردن، ولی اون چیزی که من طالب دیدم برای اونا استادیا و استاتیستیک دیدم تشدید شده. حالا چرا تشدید شده؟ خب شما فکر میکنید که خب در فینگر تیپ شما هر کتاب علمی، هر کتاب فلسفی، هر کتاب مذهبی، هر کتاب غیره هستش، بنابراین اگر شما کانفیوژنی داشتید یا به اصطلاح یه توهمی داشتید میتونید برید سورسش رو ببینید. متاسفانه اتفاقی که اینطور نیست، به خاطر حجم اطلاعات، من در بحث قبلی مطرح کردم حجم اطلاعات که عرضه شده، و متاسفانه حجم اطلاعات بدون مستندی که اضافه شده. یعنی سابق وقتی ما میرفتیم کتابخونه اولین کاری که میکردیم اینه که آثارش چیه، بعد مؤلف یعنی انتشاراتش چیه، بعد پشت کتاب میخوندید که اصلا موضوع چیه، میفهمید که این کتاب مثلا آیا مک‌گراهیل چاپ کرده، خب پس احتمالاً اینا خودشون ادیت کردن، آیا نویسندهش آدم هست که تو این زمینه. الان شما هر کسی میبینید هر روز یه نسخه میپیچه یا هر روز یه نظری میده برام که این رو وب خونده، حالا اصلا از کجا اومده یا چی شده، بنابراین یه کامیونیتی سرفر ایجاد شده. سرفینگ با دایوینگ فرقش چیه؟ سرفینگ اینه که فقط شما یه اینچ رو چیز میرید، و وقتی شما یه اینچ میرید خیلی راحت‌تر میتونید گول بخورید، چون بعضی از این مطالب خیلی دایو عمیق میخواد، یعنی شما باید واقعا برید بشینید تفکر کنید. یکی از مشکلات عصر ما ADHD دیگه، الان هیچ کس تمرکز نمیتونه بکنه، چون تا میاد یه مقاله رو بخونید 6 تا هدلاین دیگه هم رو صفحه پیدا میشه که از این جالب تره، حالا به این میپرید شاخه به شاخه، و اون عمقی که باید پیدا کنید که لازمه‌شی که به اصطلاح خاشاک رو از گوهر جدا بکنیم خیلی سخت‌تر شده و خیلی شدیدتر شده. برای همین میبینید که در انتخابات این آقای چامسکی حرف خیلی جالبی میزد، نام چامسکی خیلی معروف از این لینگویستیکای معروف دنیاست و خیلی آدم عمیقیه، این میگفت که این قضایای دخالت در انتخابات اصلا جدیدی نیستش، از زمان جورج واشنگتن دخالت در انتخابات هسته که قدرت‌های خارجی بوده، ولی الان به خاطر این قدرت ارتباطات چقدر انقدر این تقویت شده و انقدر رو صفحه اومده که افراد با دیدن یه تبلیغ نظرشون عوض میشه بدون اینکه حتی یه صفحهش بخونن. ما خیلی جالب بود، ما دانشگاه داشتیم یه پروژه کار میکردیم که بیان بر مبنای میزان هیتایی که یه وبسایت داره بیان ببینیم که خب مثلا ارزش علمی اون وبسایت چقدر. بعد یه استاتستیکی گرفتن اینا که اکثر کسایی که هیت میکنن روی most fundamental scientific وبسایت بیشتر از 30 ثانیه وقت نمیذاره. یعنی 30 ثانیه وقت میذارن میرن روی سایت دیگه. یعنی حالا شما تو 30 ثانیه چقدر میتونی عمیق بشی توی بحث علمی، فلسفی، سیاسی، اجتماعی، هر چه. بنابراین متاسفانه تکنولوژی و ارتباطاتی وجود داره، مسئله اکستریمیسم اون چی که به نظر میسه حل نکرده. حالا اینکه آیا تشدید هم کرده به نظر میرسه اینطور باشه، ولی این مقدار به اصطلاح تحقیق بیشتر میخواد. یه نکته دیگری که هست اینه که عده‌ای میگن که خب اکستریمیسم با سطح تحصیلات و ادویکیشن ربط داره. استاتستیک نشون داده که اصلا ربط نداره. یعنی مهم نیست شما چقدر اطلاعات بسیار تحصیلات داشته باشید، افراطی‌گری یه چیز نیست که بیاد یک روزه شما رو از یک طرف به یک طرف دیگه. به تدریج این سلف رایشسنس درتون ایجاد میشه و به مرحله‌ای میرسه که حالا چه تحصیل کرده باشید چه نباشید، به تدریج اون گرایش‌های افراطی رخنه میکنه. من اشاره کردم به اون بحثی که گاردین مطرح کرد، خیلی جالب بود اینو، من اتفاقی دیدم اینو. میگفت که نوشته بود تو این مقاله، که مقاله فکر کنم شاید 45 روز پیش بود، که خطرات اسپریچوالیتی، یکی از خطراتی که تعریف کرده بود گفته بود که الان وال استریت یکی از بزرگترین اسپانسرهای اسپریچوالیتیه. چرا؟ چون اسپریچوالیتی اولی مسیجش چیه؟ راضی باشین به شرایط فعلی. شرایط فعلی چی هستش؟ 90% of wealth generated in Wall Street going to 1%. I'm happy with what I have. I'm happy with what I'm doing. So منابع قدرت چنان خوب بلدن که این مفاهیم رو مثل spirituality که fashion میشه اینها رو بگیرن و فوری ازش استفاده کنن در جهت منابع خودشون. پس راضی باشید دیگه. Peace within yourself. حالا regardless what's happening outside. یعنی در واقع میاد همین کانسپت اسپریتی میشه یه ابسشن که از واقعیت‌ها شما رو دور میکنه. یعنی میخوام بگم که خیلی از زیباترین مفاهیم اگر آدم دقت نکنه به این نشانه ها تبدیل میشه به یک اکستریمیسم خزنده، به یک افراطی‌گری کرالینگ اکستریمیسم و کریپینگ اکستریمیسم. چون فرصت نیست، من فقط یه اشاره میکنم که خب حالا چیکار باید کرد. یعنی اون فورترس و اون چیزی که میتونه ما رو از اکستریمیسم حمایت بکنه چی هستش؟ خب طبعا به این نشانه ها توجه کردن و ترتیب اثر دادن خیلی مهمه، ولی بهش میگم یکی از اصول اساسیش این هست که همون بحثی است که من سال گذشته اشاره کردم، اتیکس بیاند ریلیجن، اصول اخلاقی که ما باهاش زاده شدیم فطرتا، اینکه درستی، راستگویی، پاکی، کمک به دیگران تحت هیچ عنوانی، هیچ مذهبی، هیچ گرایشی نباید کامپرومایز بشه. هیچ گرایشی نمیتونه به شما بگی که اشکال نداره دروغ بگی برای اینکه یه چیز دیگه داری هدف مهمتر هست، اشکال نداره که ناپاک باشی برای اینکه هدف بزرگتر هست. به محض اینکه اصول اخلاقی رو زیر اصول مذهبی یا گرایش های ملی قرار دادید، اونجاست که خودتون رو آسیب پذیر کردید به تمام خطرات افراطی‌گری خودمون رو. یعنی ما بعد این اصول رو بالاترین اصول غیر قابل کامپرومایز و مصالحه و فرای هر مذهب و ملیت و گرایشی داشته باشیم. یعنی انسان درست بودن، کمک به دیگران کردن، دست مستمندان رو گرفتن، خیانت به دوست نکردن، اینهای اصولی هست که اگر اینها قابل مصالحه نبود هیچ گرایش نمیتونه بگه که خب حالا من ایوانجلیستم ولی یه آدم فاسد میارم اونجا برای اینکه اهدافم بشه، یعنی که من شیعه اثنا عشری هستم و من میرم تو بهشت بنابراین میتونم بقیه رو به جوخه دعت برسونم یا غیره. اینجاست که اولی به اصطلاح ضربه شروع میشه و تدریج قابل توجیه میشه و مصلحت اندیشی غالب بر اصول اساسی اخلاقی و انسانی میشه. این بحث رو البته امروزه این کتاب آقای فیتزجرالد، اگه بخونید اون کتابایی که در زمینهای روانشناسی به اصطلاح اکستریمیسم چه اتفاقاتی در ذهن افراد میفته، چطور با سایکل های اکونومی وابسته است. من این رو خودم یه ریسرچ کردم که سایکل های اکونومی چطور میتونه ربط پیدا بکنه به افراطی گری، و دیدم که این سایکل ها خیلی در شرق بیشتر مربوطه تا غرب، یعنی غرب حتی سایکل ها نیستش بلکه یه سری عوامل اجتماعی دیگر موثر هستش درش. اینها یه بحثای خیلی زیبایی هستش که من فکر میکنم اثرات عملی داره، یعنی اینطور نیست که فقط ما یه اطلاعات تاریخی بگیریم یا اینکه یه احساس خوبی بکنیم. این چیزی که واقعا این افراطی‌گری در خونه همه رو میزنه به نحوی، حالا در بعد شخصی در بعد اجتماعی، و واقعا وقتی که میبینیم که این کانسپت جدایی دین از مذهب که در حال قانون اساسی آمریکا بوده، ولی خب خیلی از بزرگان اسلام هم معتقد به این هستن که نمیتونید بیارید در ساختار به اصطلاح سیاسی، ریشه هاش به همینه که به محض اینکه این دوتا رو قاری بکنیم، اون مثلث زور و زر و تزویر، wealth and power and corruption، این ستا چنان هم دیگر رو فید میکنن که بلافاصله از دست خارج میشه. یعنی خیلی از این کسایی که اومدن در به اصطلاح موقعیت های دولتی و حکومتی آدم های خیلی خوبی بودن، سابقه شون هم سابقه خیلی خوب، ولی به محض این که به اونجا رسید و قدرت و آثوریتی ایجاد شد، یعنی من یه خط مستقیم دارم بنابراین همه چی قابل توجیه، به تدریج من یه مقاله میخوندم راجع به بعضی از این افراطیون که قبل از این که به قدرت برسن چه انسان های عارفی بودن، و این عرفان چه زاویه های تاریخی از شخصیت اینها رو آورد وقتی که به قدرت رسیدن این عارفان، و درست یه چیزی شدن که به اصطلاح 180 درجه مخالف تمام اون توصیه ها و تمام اون آدابی بود که اشاره میکرد. بنابراین این کانسپت اتیکس بیاند ریلیجن، آقای دالائی لاما یه کتاب نوشته که من پارسال هم به اشاره کردم، که میگه اگر من قرارشه اتیکس من تحت تاثیر دین خودم باشه، اتیکس شما هم تحت تاثیر دین خودم باشه، خب همشه باید به هم دعوا کنیم، چون ما هم دو تا اتیکس مخود. ولی اتیکس اگه فرای مذهب بگیریم دیگه اون اصول قابل توجیه نیست و هیچ کس نمیاد سوء استفاده کنه ازش. من این واقعه رو قبلا هم در یکی از سخنرانی‌ها اشاره کردم، ولی خب برای خود من آموزنده است. میگن در جریان کربلا ظاهرا مسلم نقیل میره در کوفه، در خونه یکی از دوستان قبل از اینکه این جریان اتفاق بیفته، و اتفاقا اون دوستش اون شب مهمانشه که از عمر سعد بوده ظاهرا، بعد بهش میگه تو برو پشت پرده، وقتی عمر سعد من از پشت مثلا این قضیه تمام میشه،
ابن زیاد
یا اینکه عمر از بله ابن زیاد بوده، میگه که مسلم میگه که ما اهل این حرفا نیستیم، ما اصلا اومدیم کار رو میکنیم برای اینکه ما یه اصول اخلاقی داریم که اونا رو دفاع میکنیم، نه اینکه هدف ما برنده شدن تو جنگ نیستش که، هدف ما اینه که اصول اساسی اخلاقی و انسانی رو پا برجا کنیم. اگر این رو آدم جا بیفته براش، برای خیلی از این دعواهای امروزی که حق با کیه خیلی راحت حل میشه، اینه که کی داره اصول اخلاقی رو زیر پا میذاره، کی داره اصول اخلاقی رو رعایت میکنه. ولی متاسفانه همونطوری که گفتم به خاطر آمیخته شدن قدرت و ثروت و تزویر و مذهب، لاجیک دیگه جای خودش از دست داده و فقط به اصطلاح جنبه های دیگری که جنبه های منفی مذهب هست. اون کتاب معروف احتمالاً خوندید که در همون اوایل 2000 چاپ شد، که چگونه مذهب How religion turns to evil، که چگونه مذهب تبدیل به یک ضد ارزش میشه. واقعا شاید تعبیرش تعبیر همین تعبیر زیبای دکتر شریعتی باشه که این مثلث در هم آمیخته میشه و تمام اصول اخلاقی رو زیر پا میذاره. امیدواریم که بتونیم با به پا داشتن اصول اخلاقی از خطر افراط و تفرید، از خطر مصالحه کردن اصول اساسی انسانی دور بمونیم و خودمون رو دائم چک بکنیم، حالا چه اسمشو بذارید، اسلام، چه مسیحیت، چه یهودیت، چه اسپریچوالیتی، چه بوداییسم، همه اینها این خطر رو دارن که به تدریج به اون سمت گرایش پیدا بکنن و به ضد ارزش تبدیل بشن. و سلام. اگر بحثی، صحبتی، سوالی، کامنتی، معمولا سعی می‌کنه کوتاه نگه داریم، خود طولانی‌تر شده امشب، ولی دیگه
اول از
ازتون تشکر کنم آقای دکتر. این مطالبی که شما امشب گفتید خیلی آموزنده و خیلی جالب بود. ولی من تا یه سال دیگه می‌ترسم منو فراموش کنم آقای. اگه فاصله این کردید
نزدیک. فاصله اینه که بعدم تو هم تکرار کنم مثل سخنرانی داری.
من واقعا تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
عزیزان جاتون خوب گرم و خوب هست. هوای مطبوع نیست. خب حالا یه تذکری بدم که یادتون باشه که به خانمانایی که الان تو خیابون خوابیدن احتیاج دارن به اسلیپ بگ‌های کیسه‌های خواب. اگر من ممکنه لطف کنین هر کیسه خوابی هم بکنم $20 باشین. پیشنهادی که آقای مغاره‌ای که همیشه کار خیر انجام میدن پیشنهاد کردن. اگه دوست دارین علاقه من هستین جاتون خوب گرمه این $20 رو بدین بعد میتونین چند تا کیسه خواب انتخاب کنین و برسین به این. کاشکی که میتونستین که اینا رو بفرستین به کشور خودمون که متاسفانه نیست. در صورت عزیزانی که سوال دارن
چایش قوی بود ظاهرا.
بعد اشاره که بیشتر بعد سال بعدی که دارم اینه که اسپیشیالیتی که فرمودی 6 مورد داشت میگفتیم در مورد اینکه طرف مقابل رو اصلا قبول ندارن کافر میدونن و رفتی عامل هفته به من فکر کنم باشه اینجا اونم اینه که کسانی که دوباره دنبال این اسپیشیالیتی میرن تو هر مکتب و دینی که باشه اولش بخواه خوب بشه آدم خوبی بشه و یکی رو پیدا بکنم بالا و کم کم اون شخص که اون بالا هست از اون هدف اصلیشون خارج میشه اون میشه هدفشون. یا مثلا یارو طرف رو میگن میگن این اصلا نماینده امام زمان دیگه مثلا در یه جایی دیگه. یا اینجا این فرد رو من چند روز پیش داشتم میدم که این اوینجلیکا دور ترامپ رو گرفته بودن و میگفتن که سول مسیح دارد درون این بیاد بیرون. یعنی فرد تبدیل میشه به هدف به جای اینکه در واقع اون اسپیچوالیتی که دنبالش هستن میخواستن دنبالش برن میخوام بهش برسن این جای اون رو بگیره و بسیار خطرناکه چون اون میتونه اینا رو گمراه.
بله دقیقا نکته خوبیه و همون نکته بلایند اوبیدینس مقدار اشاره به همین داره. یعنی یه نفر انقدر اتوریتی بشه که به اصطلاح میشه مرشد میشه به اصطلاح رول مدل و درست میخواید پا به پای اون بذارید. حتی خیلی عجیبه خب ببینید خیلی از این اکستریمیستای عرب هستن مثلا عربا لباس سفید میپوشن بله حتی تو همینجا میگن چرا اینطوری میپوشی میگن پیغمبر. خب باجون پیغمبر تو عربستان زندگی میکرد گرم بوده اونجا لباس سفید می‌پوشیدن. تو اینجا الان داری توی مثلا مینسوتا زندگی می‌کنی تو هم لامود هم یعنی ببینید چقدر اکستریمیسم و لیترال اینترپریتیشن که یه نفر حتی پیامبر آخه میگن که وقتی پیغمبر توی جمعی بوده اصلا نمی‌دونن کی پیامبره. یعنی چه همه لباساش مثل هم بوده دیگه. آخه چرا شما میای خودتو استاندارد می‌کنی برای اینکه لیترال کاری که تو عربستان 1400 اگه گلوبال وارمینگ هم معتقد باشین باز هنوز به اون جوری نشوتا مثل عربستان سعودی نیست ولی این کارو میکنن. یعنی ببینید اینها متاسفانه رول مدل حتی میگم رول مدلایی که ما به اصطلاح معصومه میدونیم اونم باز اگر کورانه باشه تبدیل به ضد ارزش میشه. یعنی فکر کنم با این کار ما شدیم پیامبرگونه. حالا باوجو میگه که اگه میخواید مثل من باشید اخلاقتون رو خوب کنید. اینا میگه نه ما میتونیم به قصد برسونیم به فجی ولی خب لباس اون میشم تا اینجا سو هم خصوصیات برابری همین که میگید بلایند اوبیدینس یعنی که آیدل کردن یا این که به اصطلاح مطلق کردن یه نفر رو یعقیده یکی از بزرگترین خطرات. و خب ببینید که حالا البته به لطف سخنان زیبای آقای دکتر سروش رابطه مولانا و شمس رو شما خودتون دیدین ولی اگر واقعا مولانا به اون مرحله برسه که شمس رو نورمانی شخص نمیده مولانا یه جلوه‌ای از حق میده ولی اگر اون رابطه مرید و مرادی رابطه آیدل شدن این جلساتی که واقعا من رو خیلی به تعجب واداش. من یکی موردی رفتم یکی از جلساتی که میگفتن برای اسپریچوالیتیه و واقعا من میدیدم که اینها که تو کلاس اومدن به اون مربیشون انگار به واقعا فکر میکنن که به خدا دارن تعظیم میکنن یعنی برن عصاشو ببوسن دستشو ببوسن. خب این که خلاف اسپریچوالیتی قرار بود که اصلا رهایی از اون چی که ما اینم که یه ماده است اینم که به اصطلاح مرتال هستش، یعنی فناپذیره، قرار بود که جداییه، ولی این شیفتگی به حدی میرسه که میشه اون تبلور اون چیزایی که ما خواستیم و اونجا درست عدم سوء استفاده همون از یه گروه جونز بود که به اصطلاح میرفتن به عنوان اسپریچوالیتی بردشون و هر جور کراپشن اخلاقی داشت ولی به عنوان مراد ازش اطاعت میکردن.
خیلی
ممنون،
دستبندی جالبی بود. یه سوال دو قسمته دارم. قسمت اول اینه که خب شما دو تا ترازو داشتین، تمدن شرق تمدن غرب، به خود رو باید تبدیل به قسمت ما که همه این مشخصاتی که شما گفتید، من چهار تا نمیشم، شما گفتید هفتاری مشخصات رو داره، ولی توی تمدن غرب که ما داریم زنده میکنیم متوجه هستم که ونجالیستا اون دیدن، ولی به اون صورت به زندگی ما اثر نداشت. حالا حتی ما میمند دار تو کالیفرنیا هستیم، زندگی متفاوتیه، ولی نظریاتشون ممکنه یه مقدار جمعه به نظر این دوتا ترازو مساوی هم نیستن و شاید علت این که اونا نتونستن که اکستریمیزم اونا نتونسته روی جامعه اثر بذاره اینه که تمدن غرب اینجوری فعلا موفق تره. یه قسمت دوم سوالم اینه که خب یه نوع دیگه اکستریمیزم که نمیدونم شما دیگه like لیبرالیزم که جوانترهای کالیفرنیا خیلی هست، یعنی مردا رو همه رو باز کن و چیزایی دیگه که اصلا ممکنه همش هم اخلاقیات رو به شدت بالای هر چیز دیگه گذاشتن، میگن به همه کمک کن، همه مرزا رو باز کن و فقط کار خوبیه اگه بتونی انجام بدی، ولی خب ریسورس ها محدوده و پرکتیکال نیست. و همین گفتم شاید یکی از ساینای که شما مطمئنه شاید پرگماتیسم باشه.
بله دکتر خیلی خوب، ببینید حرف شما درست، یعنی ترتیبی که افرادیگری در شرق خودشون نشون میده با اون چیزی در غرب نشون میده متفاوته، ولی این ساینا توش هست. یعنی نمونه شو بهتون بگم که خب همونطور که چند نمونه شو خدمتتون عرض کردم، الان یکی از قوی ترین گروه های سیاسی در آمریکا همین گروه جری فاول و به اصطلاح قبلا هم بیلی گرام و اینا بودن که در انتخاب رئیس جمهور که تعیین کننده تمام به اصطلاح سرنوشت موثرن، بنابراین اینها نقششون حالا چون جامعه دموکراتیکه لازم نیست برید شما یه نفر رو بکشید، در انتخابات مثلا نقش بازی میکنید که رئیس جمهوری که میخواید هدفتون رو پیش ببره، بعد ببینید که هدف بسیده رو مباح میکنه، دقیقا همون حرف رو میزنه، یعنی مهم نیست این کیه، همون هدف ما پیش بره، حالا خودش آدم صالحی فاسدیه اصلا نیست، اگه کسی ما فکر نکنه جهنمیه، یعنی ریدمشن و بر مبنای جیزس و اسکریپچر باشه، یعنی حرفا همونه، ولی درسته شما میگید منیفستیشنش چون جامعه دموکراتیکه نمیتونید شما فردا برید یه نفر رو مثلا به قتلشون حساب کتاب داره خوده، ولی میخوام بگم رگه ها همون رگه هاست ولی منیفستیشناش متفاوت هستش. لیبرالیزم هم میتونه به راحتی به افراطی‌گری تبدیل بشه، یعنی لیبرالیزمی که خارج از مرزهای به اصطلاح اصول همون که میفهمید اصول اخلاقی، خب کامپشن و اینها خیلی مهم هستش، ولی خب خیلی هم معتقدن که این کانسپت LGBT و نمیدونم همیشگرهای اینا باید تبلیغ نشه حداقل، خب آیا این اخلاقی هست یا اخلاقی نیست، اگه در حد فردی باشه مسئله نیست، no questions no answers expected، ولی اینکه بیا تبلیغ بکنید در واقع دارید شما دید خودتون رو تحمیل میکنید به جامعه، یعنی اون لیبرالیسم هم میتونه راحت افراطی بشه و همون رگه هایی که الان خیلی جالبه این بحث گلوبال وارمینگ، یکی از بحث ها خیلی جالبه، خب به هر حال گلوبال وارمینگ واقعا وحشتناکه، اتفاقی تو استرالیا میفته 1 میلیون حیوان سوختن تو آتش، بی زبان و 250,000 خانوار موف کردن به خاطر، خب خدا نکرده این اتفاق ممکنه همینطور ادامه پیدا کنه. حالا یه بحثی هست که آیا این گلوبال وارمینگ یه سایکلیه در عالم که هر چند هزار سال گرم میشه زمین یا اینکه انسان درش نقش داشته، اون چیزی که به نظر میرسه یه چیزی بین این هاست، یعنی انسان هم شاید تصریح کرده ولی این گلوبال وارمینگ داره اتفاق میفته، یعنی 1900 شروع شده یه چرخه یه که حالا بعضیا معتقدن هر چند هزار سال اتفاق میفته و این سایکل طبیعته، ولی چنان دو گروه بر علیه همان که یا باید بگی فقط انسان یا باید بگی اونه، یعنی الان دعوا سر اینه که دوباره افراطی گری این که یعنی هر کس غیر من میگه اجندا داره. یه نکته دیگه که من داشتم تو بحثم ولی خب چون فرصت نیست بحث کردم، مسئله یکی از علائم دیگه افراطی گری تئوری کانسپیرسی هستش، تئوری توته، هر چی که برخلاف نظرتو بشه میگی پشتشه، مثلا ما ایرونی هم که دیگه استاد این کار هست، یعنی همه چیز یک انگیزه پشتش هست. ببینید مثلا فرض کنید که اگر شما این آقای اوباما چند بار تکرار کرد این حرف، خیلی هم به ظاهرش تام شد، گفت بلت اف گان اند بایبل، گفت سادرن بلت آمریکا، لوئیزیانا، آلاباما، نمیدونم قسمت تگزاس و غیره و اینها، اینها بایبل و گان براشون مهمه، یعنی این دو تا باشه و اون رای میدن، هر کسی طرفدار این باشه و ابورشن هم محکوم بکنه، این سه تا هست. خب ببینید یه اتفاق میفته مثل روز روشن، یه نفر میاد توی مدرسه بچه رو میکشه، اون سندی هوک توی کنتیکت 80 نفر 70 نفر بچه رو چون چند یا تعدادش بود، تمام گروه پلیس رفتن، پرزیدنت رفت، اینا میگن یه اتفاق نیفتاده. ببینید یعنی چقدر باید افراطی باشی که بگن یه اتفاقی به این که دیگه امروزه حالا دیگه هم تلویزیون میگن نه نه این فیلم ها ساختگیه، چون مثلا یه چیزی اون یه سایه اون طرف رو طبیعی نیست. یعنی میخوام اینم که وقتی شما به یک مرحله از افراطیگری میرسید هیچ اویدنسی دیگه کمک نمی کنه که شما رو نظرتون رو عوض بکنه، یعنی چنان جمود دوگماتیسمی ایجاد میشه، حالا چه لیبرال باشه چه گلوبال وارمینگ به دست انسان باشه چه گلوبال وارمینگ به دست طبیعت باشه، یعنی این جبهه گیری ها یک طرز تفکر و برخورد ایجاد میکنه که اصلا حاضر مصالحه نیستید، کامپرومایز نیستید، که حقیقتی اون وسط های جایی هستی، حالا چه لیبرالیسم باشه چه ایوانجلیست باشه جو. ولی همونطور که میگید منیفستیشن افراطیگری در غرب متفاوت هست.
من همه حرفاتون درست هم دارم، میخوام بگم که لیبرالیسم اکستریم های اونا این مشخصاتو ندارن و یا داریم با یه پدیده جدید افراطیگری مواجه میشیم.
خب لیبرالیسم اساسش یعنی افراطیگری نباشیم. بله نکته خوبی. بله
خیلی ممنون، بسیار استفاده کردیم. بعدش هم فکر نکنه جلسه قبل صحبت کردیم یاد دوستان نیست، یادشون هست، دوره هم شده. سوالی که داشتم، شما دو تا چیز رو اشاره کردیم، یکی همون تئوری هانتینگتون که سیویلیزیشن شرق و غرب اینها با هم کلش میکنن، چجوریه که سیویلیزیشن شرق چینه بدون مذهب، ایشون فکر کردن که با دنیای اسلام دستشو تو دست هم میده، از لحاظ چیزی، از لحاظ مذهبی، اینا دوتا کاملا افکار متفاوت دارن، چطور به این ایده رسیدن که اینها متحد میشن برای علیه غرب تقریباً کریشین؟ یکی این، یکی هم اشاره کردی که توی جنگ‌های صلیبی آلمان شرکت نکرد، دلیل خاصی داشت؟ یعنی دلیل پشتش رو میدونیم که چی بوده که
حالا بحث اول نکته خیلی مهمی بود که خب کتاب هانتینگتون به نظر من خوندن داره، چون واقعا تا حد زیادی از پردیکشناش که 20 سال پیش بود خیلی هاش اتفاق افتاده تا حد زیادی. ایشون معتقده که به خاطر هم 6 تا یا 7 تا کالچر تقسیم کرده، ساب سهران، افریکن، میدل ایسترن، اسلامیک، ساینو، ایندین، و اینا رو گفته که بعضی از اینها از نظر ایشون اساساً با غرب مشکل داره، حالا به دلایل مختلف نه به همون دلیل‌ها. مثلا فرض کنید که یکی از اینها رو گفته که خب فرهنگ اسلامی با فرهنگ جودو کریستیان، هم حتی که استیو بنن هم می‌زنه الان که میگه اساس تفاوت اینها این هست که ما اساساً با هم متفاوته طرز، و بعد حالا دلایل مختلف داره که مثلا خب برمیگرده به جنبه‌های تاریخی، جنبه‌های چین رو میگه به یه دلیل دیگه ای مختلفه، برای اینکه اولا خب هیچ رگه های کریستیانیتی تو چین به اون صورت نبوده هیچ وقت، و دوم اینکه چین هم به دلایل مختلف، این بحث مفصلی داره راجع به همین، رو بعد چی مخاطب نواز، چین هم به دلایل مختلف از غرب لطمه خورد، اون اوپیوید کرایسیس چاینا که میدونید که انگلیس ها به طور مجانی مواد مخدر چین پخش میکردن که چینی ها به اصطلاح همه به مشغول مواد مخدر باشن و پیشرفت نکنه، یعنی که اون اتفاقاتی که مثلا تا حدی لطماتی که بریتیش و داچ گارو میزن اینا میگه، یعنی اینها فاندامنتالی و هیستوریکلی تفاوته، ولی نمیگه که به دلایل مشابه، میگه این دوتا، ولی میگه این دوتا انقدر متفاوتن از غرب که میتونن با همدیگه الائنس داشته باشن. ولی مثلا راشا و چاینا و ژاپن و ایندیا اینا یه موقع خود این طرفی یعنی خود اون طرف اینا اساسا اختلاف ندارن. این تقسیم میکنه، تقسیم ایشونه که به نظر تقسیم درستی نمیاد که انقدر حالا بلک اند وایت باشه، یعنی ایشون هم خودش داره تو اون دام بلک اند وایت کردن چیزا میفته. ولی خب طبیعتا میبینیم که الان مسئله چین و غرب سوای حالا جنبه های تاریخی مسئله فایت فور سوپریمسی هستش، کی میخواد چمپیون دنیا باشه و این یه قضیه ایش که به این زودی ها به نظر نمیاد راحت قابل حل باشه، چون که قابلیت ها هستش در دو طرف و منابع محدود و رقابت ها همچنان ادامه خواهد داشت. اینکه آلمان ها چرا شرکت نکرد در جنگ جهانی، در جنگ صلیبی ببخشید، در جنگ جهانی که خوب شرکت کرد، این بود که دلش خیلی زیاده. من راستش اینو خیلی زیاد روش فکر کردم و خوندم که چی شد که اساساً فرانسه بزرگترین اسپانسر جنگ های صلیبی بود. یه مقدار جنبه سیاسی داشت، چون توی فرانسه یه مدتی فقر بهش حدی شده بود که مردم از گرسنگی می‌مردن در قبل جنگ صلیبی، بنابراین می‌خواستن یه جوری مردم رو دیدید وقتی که نمی‌تونید مسائل اجتماعی حل بکنید یه جنگ باید راه بندازید دیگه، و می‌گفتن باید بریم شهر و بتلهم و انتیاک رو باید بگیریم که اونا به اصطلاح چیز هستن دیگه، به اصطلاح اسطوره های فرهنگ و ولز همش اونجا هستش و اینها. و بعد یه سری دیگه عوامل دیگه هم این بود که یه اختلافات درون کلیسایی بود که اینا می‌خواستن اینها رو حل بکنن و بهترین روشش این بود که دوره به اصطلاح یه دشمن جدید بتراشن که دشمنی بود که خب اون زمان که وسیله نقلیه به اون صورت نبود، صحبت قرن 12 13 میلادی هستش، اینها تو اواخر قرن آخرین جنگ صلیبی بکنم 5300 خورده این حدود توی اون مقطع. ببینید اینها میمدن ده ها هزار نفر رو پای پیاده میبردن هزارها مایل اون طرفتر که پشت انتیاک یا بتلهم یا اون قسمت الحمرای سوریه چیز ادلب سوریه و اینها به جنگن که به اصطلاح مشکلات داخلی رو حل کنن. آلمان ها از اقتصاد برشون بهتر بود و اون به اصطلاح که اسمش هم فراموش کردم، اون واژه آلمان شدیداً با این حرکت مخالف شد و بعد به تشویق اون مدتی گذشته اون آقای سردار انگلیسی که جیمز کینگ لاین همین چیز بود همین اسم داشت میشد که رفت جنگ به تشویق ایشون رفت اونجا، ولی بعد اونجا سو گفت این جنگ بی خودیه برگشت، یعنی ایشون حتی شروع نکرد به آدم کشی، ولی وقتی که جنگ به سر شد قتل عام شد که میگن در شهر به اصطلاح انتیاک خون تا زانوها یعنی بچه و زن و فرزند و همه اینا قتل عام میشدن بدون هیچ دیسکریمینیشن. بنابراین وقتی مذهب رو بیارید تحریک بکنید و اون حرکت های پاپیولیست عوام فریبانه حاکم بشه، رگه های حیوانی انسان خیلی راحت بیرون میاد، یعنی همون هایی که تا دیروز خیلی مؤدب و موقر و با کالچر بودن چنان حیوانی میشن که یه دفعه 300 هزار نفر تو ننجینگ میکشن مردم بدبخت ژاپن کشت. یعنی ببینید این دارک کورنر انسان خیلی باید حواسش جمع بشه یه دفعه، چون هممون داریم یه خورده شو دیگه کم و بیش الهمه ها فجور و تقوی ها، مواظب باشیم که اون گرگ درون یه دفعه نزنه بیرون که خیلی درنده میشه. بعد این کاپلا یه سوال لاین هارت و وقتی جیمز لاین هارت نه لاین کینگ، اون لاین کینگ مال دیزنیه.
آقای دکتر خسر رو شدن استفاده کردیم اون نکته که شما گفتید که به حال اونها که قانون اساسی آمریکا رو می نوشتند خیلی دشمن بودن آدم، تو ایران قانون اساسی بد نبود، یعنی تو اجراش ما مشکل داشتیم. حالا من اینکه روزنامه نگارم قانون اساسی اومده میگه که شما آزادی بیان رو نمیتونید تحت هیچ شرایطی مثلا به شرط اینکه آقا امنیت کشور داره خطر میفته و فلان و فلان به هم بزنه، آزادی بیان باید باشه. بعد تازه تو قانون مطبوعات هم اومدن خیلی مزیقش کردن، یعنی مزیق به این معنی که خیلی به صورت سفت و سخت گرفتن که این قانون این آزادی بیان کسی نتونه بهش خدشه وارد کنه. به چه معنی؟ مثلا اومدن گفتن اگر تنها در صورتی میشه مثلا یه مطبوعاتی رو گفت که شما آزادی بیان مثلا این فلان چیز رو ننویس که شورای عالی امنیت ملی مصوبه داشته باشه. مصوبه شورای عالی امنیت ملی باید به امضای رهبر برسه دیگه، یعنی تا زمانی که رهبر امضا نکرده مصوبه. بعد تقریبا ما توی مثلا قوانین مثلا توی مصوبات شورای عالی امنیت ملی اصلا چنین چیزی رو اصلا گذشتش هم نشون نمیده که چنین چیزی باشه، ولی توی اجرا به کجا رسید؟ شما تلفنچی الان دبیرخانه تلفنچی شورای عالی امنیت ملی نه، تلفنچی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی زنگ میزنه مطبوعات میگه آقا مردم راجع به مطلب هیچ کاری نکن.
ببینید این نقطه باید این نشونه ضعف قانون به نظر من. ببینید حالا من بحث متفاوتی من نمیخوام دارم تو بحثش، ولی اگه شما تاریخ به اصطلاح استقلال آمریکا رو بخونید که من حتما توصیه میکنم بخونید، یعنی واقعا نه به خاطر اینکه زندگی میکنید، به خاطر اینکه نشون میده که یه نیشن چطور ایجاد شد با این موفقیت. وقتی جفرسون و همیلتون و ادمز و اینها این قانون اساسی نوشتن، اولین سوال این بود که خب حالا فردا اگه یه پادشاهی اومد یا رئیس جمهور اومد چه گذاشت برداشت همه قانونا رو به اسم خودش تعریف کرد، اونجا چه کار بکنه؟ همین اتفاقی که میگه دیگه. اینا چند تا کار کردن، حالا بحثش مفصله. یکی از کارهایی کردن این که میدونید چرا در آمریکا روی مالکیت اسلحه اینقدر تاکید میشه؟ برای اینکه آقای جفرسون گفت بعد میلیشیایی در مردم وجود داشته باشه، اگه یک کینگی اومد استبداد کرد مردم بتونن برن با اسلحه زیر پاشو بزنن. یعنی اومد انقدر این قانون رو توش سوپریم کورت در آمریکا رئیس جمهور تعیینشون میکنه ولی اصلشون نمیتونه بکنه. یعنی دیگه وقتی تعیین کردی اگه فردا نظرشو عوض کرد نمیتونه بگه خب حالا من. بعد کانگرس نمیتونه اوررایت بکنه مگر اینکه سوپریم، یعنی انقدر این رو به هم تابون که نتونه یک دیکتاتور از توش در بیاد. خب ببینید الان دارن رئیس جمهور رو ایمپیچ میکنن، حالا ممکنه به نتیجه نرسه ولی همین کانسپتی که شما بتونید بیادش تو محکمه ازش سوال بکنید. بعد رئیس محکمه کیه؟ فد سوپریم کورت. جوری کیه؟ 90 خورده سناتور که مردم انتخاب کردن. دادستان کیه؟ کانگرسی که باز مردم انتخاب. یعنی ببینید چقدر سیستم به هم تابیده شده که نتونه از توش یه مستقل سیستم اونجا که تونست در 3 سال همینطور راحت هایجک بشه و اینا هم نشون دیگه سیستم خب اشکال داشت دیگه. وقتی شما ولایت درست کنید بعد بگید که این اونو تصویب میکنه بعد اونو تصویب میکنه بعد خودمون بعد اون تصویب بشه، اصلا آخر میگه من خودم بعد خودم انتخاب کنم، یعنی عملا معنیش این میشه یعنی خانه از پایبس ویران است، خواجه در بند نقش ایمان است. سیستم بسیار متراکمی ساختن. یکی از نکات خیلی جالب بود که من یادم افتاد فکر می‌کردم با یکی از دوستانی که توی قانون اساسی آمریکا خیلی وارد هستش توی واشنگتن صحبت کردم، گفتم چرا فدرال لا در آمریکا اینقدر پیچیده است؟ یعنی شما کاری که تو فدرال می‌خواید انجام بدید واقعا کند پیش میره. ایشون یه نکته‌ای گفتن اضافه چشمون باز شد، چون ما همیشه این کردیم که گفتین عمدن قانون اساسی رو جفرسون اینطور نوشته فدرال لا کن باشه تا تصمیم گیری ها در بخش ها و استان ها انجام بشه، یعنی تصمیم گیری سن حوزه رو واشنگتن نکنه، شورای شهر سن حوزه بکنه. اگه واشنگتن بخواد تصمیم بگیره 6 ماه دیگه یه سال دیگه طول می‌کشه در حالی که شورای شهر یعنی میتونید قدرت رو پخش کردن استیت ها و تو خود استیت ها کاونتی ها و تو خود کاونتی ها سیتی ها و این قدرت، یعنی شما اگر خیابونتون احتیاج به تعمیر داره نباید از واشنگتن یعنی اونا طوری سیستم این بسیار خوب تر راهی شده بود. حالا اینکه باز هر سیستمی بالاخره میشه ازش سوء استفاده کرد بحثی نیست، ولی جای سوء استفاده رو خیلی کم گذاشتن توی سیستم. یه هنرمندی البته خودشون هم جفرسون رفت فرانسه سالها قانون اساسی رو ریویو کرد، اشکالاتش و خوبیاش انگلیس و اینها رو جیمز مدیسون رفت انگلیس رو مطالعه کرد، اینا بعد با هم دیگه نشستن خوباشو گرفتن بعدش گذاشتن که it was a very elaborate solid work که واقعا نتیجه‌اش این شد که قوی‌ترین اقتصاد کشور دنیا در عرض 200 سال ایجاد بشه درش دیگه. حالا این بحث خیلی مفصلیه، ما از تخصص بنده خارج از تخصص بنده خارج. آقای
پیروسارتون رو نگه داریم برای جلسه بعدی که آقای فکر
پاهاش کنم بکنید. نه نه من عادت دارم من زیاد حرف میزنم.
اشاره که این برنامه خوب ضبط شده باشه چون شما با میکروفون صحبت نکردید. نه 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 نه